بسم الله الرحمن الرحیم بلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهداة المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و القوا فیه لعلكم تغلبون. توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت و ایام حسینی آیات بینات سوره مبارکه فصلت را مطرح میکنم. آیه که تلاوت شد در ادامه گفتارهای پیشین آیه 26 و آیات بعد از آن که در این نوبت مطرح میشود. از این آیه شریف بعد از همه مطالبی که گذشت، حضرت باری تعالی پرده از توطئه‌ای برمی‌دارد که روش مزورانه است از سوی مشرکان برای برخورد با پیغمبر مکرم اسلام، مکتب او و پیام الهی. فرمود کافران می‌گویند که استماع به این قرآن نکنید، گوش نکنید این قرآن را، بلکه لغو در آن کنید تا آنکه پیروز و غالب گردید. بیانی که مطرح می شود بسیار دقیق و ظریف است و عجب نکته ای رو قرآن بازگو می کند که لحظه به لحظه و نو به نو درک این معنا می کنیم که خداوند چه فرموده است که در بستر زمان جاری است. اما استحضار دارید بعد از آن که مشرکان از انصراف پیامبر از تفکرات خیش و داعیه خود کاملا دیگه دانستن مأیوس خواهند شد و مأیوس شدند و دیدند که این پیامبر دست از اهداف خود بر نمی دارد و احیانا بر سر میز مذاکره هم نمی نشیند بر سر منافعی، دانستند که باید کار دیگری کنند. اولین پروژه‌ای که کلید آن زده شد و اجرا شد آن بود که شخصیت پیامبر مخدوش شود. این اقدام نخستین بود، یعنی ترور شخصیت نبی مکرم. باید این انسان رو به عنوان مجنون به جامعه معرفی کنیم، باید او را به عنوان ساحر نامگذاری کنیم، بگوییم شاعر است یا احیانا کاهن است. اتهامات چهارگانی که در قرآن میبینیم نسبت به ساحت مقدس پیامبر از سوی مشرکان زده میشد که شاید شخصیت او را در انزوا قرار دهند. اما آفتاب آمد، دلیل آفتاب. هیچ کدام از این اتهامات به ساحت نورانی او جایگاهی نداشت. اگر او را ساحر می گفتند، روش ساحران در رفتار و عمل او و شخصیت او نبود. اگر مجنون می گفتند، تمام رفتار او و عقلانیت او محرز و قابل مشاهده برای جامعه. اگر احیانا کاهن می گفتن، کاهنان پیشگویی ها و فضولی ها و دخالت ها در زندگی خصوصی مردمان می کردن که شأن اون بری بود و حطام دنیوی خودشون می جستن که او دنیا را به این معنا رها کرده بود. هر کدام از اتهاماتی که می گفتند به جایی نرسید. هنگامی که نتوانستند شخصیت پیامبر رو به انزوا بکشانند و این روش و رویه کارایی نداشت، آنگاه پروژه دوم را آغاز کردند و پروژه دوم آن بود که خدشه به سخن این پیامبر وارد کنند، یعنی مطالبی را که میگوید قرآن رو از اون جایگاه خودش به زیر بکشند. ابتداعا متکلم رو، آنگاه کلام را. به همین خاطر به دست و پا افتادند و گفتند اون که میبینید شما اینها ابتداعا سخن بشر است. اینها که میشنوید میخواند این پیامبر میگوید اکتتبها فهیت املا علیه. اینها مطالبی است که معلمی بر او میگوید یا از این سو اون سو گردآوری میکند و بازگو میکند. صهیبی است آهنگر در کوچه ها، در این کوچه های مکه. یه روزبهیست که از کازرون شیراز و ایران آمده است، فارس آمده است. ممکن است اینها معلم او باشند که این مطالب را بازگو میکنند. یقولون یعلمه البشر، بشری به او تعلیم داده است. از همه جنس این اتهامات رو نسبت به قرآن وارد کردن، هیچ کدام از اینها افاقه نکرد. یعنی هر اون چه میگفتند پاسخ اون باز روشن و مشخص بود. اگر شما میگویید که احیانا از جایی اقتباس شده است این مطالب، پس دست ما بگیرید به اون مرجع و رفرنس اولیه مراجعه بدید که ما از آبشخور اول استفاده کنیم نه دست دوم اون رو. و احیانا اگر میگویید بشری تعلیم داده است، اون معلمی که شما میگویید کیست؟ این صهیب رومی ادب تکلم درست به زبان عرب ندارد، حروف تهجی عرب را نمیتواند درست ادا کند. این ایرانی که میگویید، این روزبه و این سلمانی که بعدها منا اهل البیت میشه که در مدینه خدمت پیامبر رسید، اصلا در مکه سلمان با پیامبر آشنایی نداشت و وصولش و ورودش به اسلام در مدینه است. زبان اون هم عجمی است، قرآن پاسخ اونها میدهد. میگذاریم کنار تمام این مسائل رو. بسیار خوبه، این کتاب اگر از جایی نوشته شده است یا احیاناً بشری گفته است، ما مماشات با شما میکنیم، ایرادی ندارد. شما هم مثل همین مقولات رو جمع کنید بیاورید، ما عرصه رو به شما تحویل میدیم، صحنه رو خالی میکنیم و به کناری خواهیم رفت. اگر میتوانید فعتو بیاورید مانند اون، 10 سوره بیاورید به صورت مثل سوره بیاورید، نه اینکه خودتون به تنهایی، بلکه فراخوان کنید. این رو به عنوان یک اعلام عمومی بفرستید در تمام بلاد و کسانی که گمان میکنید میتوانند به شما یاری بدن. ودعوا شهداءکم، تمام کسانی که میتوانند کمک شما باشند، بخوانید با یه عقل جمعی، اجتماعی گردآیید و مانند اون بیاورید تا ما صحنه رو فرو بگذاریم و دست از ادعای خودمون برداریم. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره، نتوانسته اید و نخواهید توانست که چنین کنید. این کار دوم و روش دوم که مخدوش کردن حقانیت و اصالت قرآن هم باشد عزیزان، افاقه نکرد، این هم به جایی نرسید. خب سومین پروژه را آغاز کردن، حال که نمی شود گوینده و کلام اون رو مورد تردید و خدشه قرار داد و قباری بر ساحت اونها نشست، پس حداقل کاری که می توانیم بکنیم این است که نگذاریم این سخنان و مطالب به گوش انسان ها برسد، مانعی ایجاد کنیم که مخاطبانی نشنوند این کلام را که اونگاه در وجودشون آثار خودش رو بگذارد. این رویه رو شروع کردن که حاجب و مانعی ایجاد کنن برای رسیدن این سخنان به جامعه و به تعبیر امروز ما یه سانسور خبری باشد، یه بایکوت رسانه‌ای باشد، به گونه ای که به هیچ وجه من الوجود مخاطبانی برای این کلام یافت نشود. آیه این که مشاهده می کنید این مرحله است، یعنی این مرحله سوم و فاز سوم مقابله با پیامبر رو خداوند سبحان در اینجا بازگو می کند. و قال الذین کفروا، کافران گفتند لا تسمعوا لهذا القرآن، گوش نکنید این قرآن را. هذا که در اینجا به کار برده می شود، این قرآن نشانه تحقیر و توهین است که می خوان به کار ببرند. این قرآن در کلام عرب نشان دهنده توهین است به این شیوه. والغوفی، بلکه هنگامی که میخواند این پیامبر این سخن رو لغو در آن کنید. کلمه والغو والغو ضمه بر واو ثقیل است، برداشته میشود، دو واو یه واو اون حذف میشه، میشه والغو، یعنی صیغه جمعه. لغو در آن کنید در این قرآن، لعلکم تغلبون، شاید که پیروز باشید در این مواجهه و مقابله این که با این پیامبر و با یاران او و سخن و مکتب او دارید. خب ملاحظه میفرمایید، من توضیح بیشتر خواهم داد الان خدمت عزیزان، اما اصل مطلب روشن شد. یعنی همانی را مشاهده میکنید عزیزان که در طول زمان تا امروز جاری بوده است و هست، یعنی همان روش هایی که امروز برای مقابله با شخصیت نبی مکرم، مکتب او، کلام او و سخن او وجود دارد، یک به یک قرآن همان روز و فردا را بازگو می کند و هشدار اون رو هم به مخاطبان قرآن و گروندگان به این مکتب بازگو می کند که ابتداءً باید ساحت شخصیت نبی مکرم اسلام مورد توهین احانت قرار گیرد و قداست شکنی نسبت به شخصیت او باشد. حالا می خواد کاریکاتور باشد، میخواد نوشتن فلان کتاب باشد، میخواهد داستان سرایی و افسانه گویی پیرامون شخصیت اون، میخواهد که میخواهد کلیپی بسازند، میخواد چیزی درست کنند، فرقی نمیکند. تمام اینها همون فاز اول به جایی نمیرسد. فاز دوم، مرحله دوم، اون که نسبت به اصالت و صیانت این کلام گفتگوها باشد. چقدر هزینه شده است عزیزان در این سالهای اخیر، در این 50 سال اخیر، برای مخدوش کردن رسالت قرآن در این 2 دهه اخیر، برای مخدوش کردن حقایق قرآن چقدر سرمایه گذاری در دنیا شده است. چقدر سازمانهای بین المللی هدف خودش رو متمرکز بر این کردن که شبهات واهی پیرامون قرآن وارد کنند در اذهان عمومی. چقدر بنگاه‌های تبلیغاتی رو امروز به استخدام گرفتن برای این مقصد و مقصود که بتوانند خدشه‌ای در آیات نورانی قرآن و اصالت آن ایجاد کنند. شب پره گر وصف آفتاب نخواهد، رونق بازار آفتاب نخواهد. این یه سعیه زلیلانه و رزیلانه ایست که هرگز به جایی نرسیده است و نخواهد رسید. و اصالت جای خودش رو نشان میده و اشاره کردم آفتاب آمد، دلیل آفتاب. کار سوم، مرحله سوم، آنی که نگذارند این قرآن به مخاطبان برسد، به بشریت برسد. این کار هم انجام شد در طول زمان، الان هم داره انجام میشه. دقیقا برای بهترین راه اسلام ستیزی مقابله با این مکتب همین باشد که حقایق این کتاب برای بشریت باز نشود و عیان نشود، یا به گونه دیگر و به جور دیگری گفته شود که اصالت اون زیر سوال رود، همانی که الان جاری است در صحن عمومی جامعه بشری. عزیزان، توسط متولیانی که مقابله با این کتاب رو تأمین کننده منافع خودشان میبینند و حضور این کتاب در تفکرات و اندیشه بشر منافع اونها رو به مخاطره میکشد، کاملا این رو میبینید. سوال میکنم عزیزان، هستند صاحبان فضل و فضیلت؟ 1400 سال از نزول این کتاب میگذرد، ترجمان این کتاب در جوامع اروپایی کی وارد شد؟ یعنی کی گذاردن قرآن به زبان غیر، به اصطلاح غیر اصلی خودش، کی ترجمه شد قرآن در جوامع اروپایی؟ 700 سال بیشتر نمیگذره از اولین ترجمه قرآن توسط کشیش فرانسوی به زبان فرانسه، مقلودترین، قرض‌آلودترین ترجمه ممکن، اولین ترجمه ایست که در غرب و در اروپا مطرح میشه از قرآن، و از روی اون ترجمه فرانسوی برگردان انگلیسی میشه. اونگاه اون ترجمه چه از آب در می آید وقتی که از اون برگرفته می شود. اما تا 100-150 سال حق استفاده از اون ترجمه وجود نداشت برای هیچ کس. در گنجینه های کلیسا محفوظ، کشیشان گهگاه مراجعه می کردن برای استفاده هایی که می خواستن که لا تسمعوا لهذا القرآن والقوفی، برای لغوی که در اون ایجاد کنن و بهتان هایی که بتوانند از این طریق بزنن. این ادامه پیدا کرد تا 100 سال اخیر. تو این 100 سال اخیر خود مسلمانان اومدن به صحنه آستین همت بالا زدن. متاسفانه تو این 50 سال اخیره که شما این ترجمه های پاکیزه رو از قرآن به زبان انگلیسی و زبان های دیگر میبینید که توسط خود مسلمانان شکل گرفته است. و الا تمام حکایت همین بوده است، تمام قصه این بوده که لا تسمعوا لهذا القرآن، اجازه شنیدن این سخن را به بشریت نمیدادند، اجازه رساندن آن به دیگران نمیدادند و میدانستند که بالاخره قصه چیز. عرض کردم با راه خدمت دوستان و عزیزان، بسیار این حکایت رو شنیدید و امثال این صدها، نه اینکه تفسیر اون چنانیه. عرض به خدمتون سوره مبارکه فصلت باشد و مسجد قباء و دهه نخستین ماه محرم، نه اینکه نمیدانم 20 جلد المیزان در اختیار فلان کس باشد، پیچ رادیو رو اون آقا در سوئد در حین خستگی و تنوع درس در نوشتن تز دکتری داره گوش میکند، گاهی این رو امواج رو میچرخاند یه موسیقی گوش کند، با یه موجی ذهنش بیشتر لذت میبرد. گفت دوست مسلمان من وارد شد به اتاق من گفت پیتر چه میکنی؟ گفتم موسیقی گوش میکنم. گفت میدانی این موسیقی چیست؟ گفتم نه. گفت این کلام ما مسلماناست که این قاری داره میخونه. گفتم جدی میگی؟ گفت بله. گفتم بیار برای من یه قرآن. یه ترجمه پکتال بردم دادم به اون. 5 ماه 6 ماه گذشت، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. شما بگذارید در یه فضای برابر مساوی قرآن عرضه شود، دیگر مکتبها عرضه شود، آنگاه ببینید حنای چه کسی رنگ میبازد و میدانداری با کدام تفکر عقیده خواهد بود. فرمود ذات باری تعالی اینها میگویند که نگذارید این سخن رو بشنود، چون اگر شنیدن دیگه نمیتونید کاری بکنید. لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه، لغو کنید، پارازیت بندازید رو امواجشون، نگذارید پخش بشه این کلام این پیامبر. رسول خدا می آمد در مسجد الحرام، می ایستاد، شروع می کرد به خواندن قرآن. قاما رجلان من بنی عبد الدار، گروهی این طرف گروهی این طرف، شروع می کردن به سود زدن، کف زدن، فریاد کردن، اشعار جاهلی خواندن. اجازه شنیدن سخن پیامبر رو به مخاطبان نمی دادند. ولغوفی، لغو یعنی سخنی که لا جدواله، آنی که در آن هیچ سود و فائده‌ای وجود ندارد، این رو میگیم لغو. حالا این لغو ممکنه لغو قولی باشد، ممکنه لغو عملی باشه، ممکنه لغو گفتن باشه، ممکنه لغو عمل کردن باشد. این کاری بود که شروع کردن، بسیار جدی مقابله این چنینشون. عزیزان واقعا وقتی میخوانیم این تاریخ رو و میبینیم و بررسی میکنیم، متوجه میشیم که به چه شیوه این قرآن به دست ما رسیده است. بله، سال 61، ای حسین ابن علی خون خدا، ای تو سبت ثانی بدر الدجا، از سر نی بشنوم صوت ترا، صوت نیلا ارل موت ترا. بله، احیاء اون، بقاء اون، توسط وجود ناظرین سید و شهدا، آیه با آیه اون، با خون مبارک او و یارانش. اما در اون روزهای نخستین چه گذشت بر مسلمون ها که برسونند این رو؟ رسول خدا فرمود میخواهم این سوره رو یک کسی بخواند در صحن عمومی جامعه در مسجد الحرام برای مردم و مردم مکه. دستشو بلند کرد این کوتاه قامت ضعیف و جسه، گفت یا رسول الله اجازه بدید من برم بخونم. گفتن عبدالله مسعود دشوار است. گفت به جان میخرم، در بلا هم میکشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او، یا رسول الله اجازه بدید من برم بخونم. آمد ایستاد، فرمود این سوره سوره تکاندهنده ایست. گفت حاضرم. اومد ایستاد کنار درب خانه، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. به میانه های سوره رسید، دست سنگین ابو جهل اون چنان بر گونه عبدالله مسعود فرود آمد که گوش او را پاره کرد و خون بر صورت جاری. ماند یه فارغ التحصیل ممتاز که نمره عالی پروژه تز خودش رو گرفته است، دوان دوان اومد پیش رسول خدا، یا رسول الله ببینید چه کیفی، چه لذتی میکنم از اینکه چنین شد و توانستم کلام خدا رو بازگو کنم. اینها بیباکانه ایستاده بودند. حالا شما هر تصویری دارید، هر طرحی دارید، رو کنید لا تسمعوا لها و القرآن و القوفی. اما این جف جاری بود، این پارازیت ها رو میدادن، این رفتارهای مزورانه، گفتارهای مزورانه برای اون که سخن به مخاطبان اون نرسد. چنین، اما اینم توجه فرمایید، همونجا هم قرآن آمد که مسلمانان اگر اینها لغو میکنن، شما نگید کلوخ انداز را پاداش سنگ است. شما لغو اینها رو با لغو جواب ندید، شما کار خودتون بکنید، شما به روش علمی خودتون، شما به روش عقلانی خودتون ادامه بدید. اذا سمع اللغو اعرضوا، شما وقتی این سم رو شنید، این لغو رو شنیدید، مسلمون ها میشنیدن اعراض میکردن، میگفتن لا نبتغی الجاهلین، ما رفتار جاهلانه شما رو نمی کنیم. و الذین هم عن اللغو معرضون، مسلمانان اعراض میکردن. شما وظیفتون رو انجام بدید، چی خوب دقت کنید. گاهی در مجالس فواتح
دیدید قاری محترم داره قرآن میخونه، خب آیان اومدن با مجلس نمیدونم از تسلیت میکنن، غیره مینشینن یا الله رحم الله نمیدونم چنین و این مطالب. بعد قاری بزرگوار پشت لوح نشسته از تو محفل داره میخونه قرآنشو، بعد عصبانی میشه، ناراحتم میشه، میگه و هزا قرآن قرآن و فستم اوله و انستو، چرا گوش نمی کنید؟ مگه اینطور خدا نمی گوید؟ مثل اینکه اینجا اشتباهی دست داده است. این آیه برای مجالس فاتحه نازل نشده است. این سخن چنین رفتاری بود که اون جماعت می کردن. در قبال اون لهو اونها قرآن گفت می دونید شما چه کار بکنید؟ و هزا قرآن القرآن وقتی خوانده میشه این کلام فستم اوله، شما اول خودتون خوب بفهمید چیه این مطالب. این گفتن لا تسمع او، اونجا قرآن گفت چی؟ فستم او. آن کسی که سخنی به گوش او میخورد سامه است، آن که به تمام وجود گوش جان میسپارد مستمع است و مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. فستم او، به تمام وجودتون گوش کنید و بفهمید و انستو، تفکر کنید، تأمل کنید، بررسی کنید. اگر شما قرآن دان باشید هیچ لغوی نمیتواند هیچ اثری در جامعه مسلمانی شما کند. روش مقابله رو یه روش علمی، یه روش زیبای عینی خداوند در کلام خودش تعلیم داد به پیامبر و یاران رسول خدا. اینها گفتن چنین کنین لعلکم تغلبون، تا غالب باشید. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسفل الذي كانوا يعملون. چه گمان کردند اینها؟ گمان میکنن موفقیتی دارن در این جهت. فلنذيقن الذين كفروا، لام لام قسمه، لام مفتوح سوگنده، هر آینه مؤکدن خداوند سوگند یاد میکند که خواهیم چشاند این کافران را عذابی شدید. خیلی جالب است، در قرآن نوع عذاب رو رفتار انسانها تعیین می کند. اونها که اهانت می کند عذاب مهین در انتظار اونهاست، اونها که شدت می کند عذاب شدید در انتظار اونهاست. نوع عذاب رو خود رفتار امروزین انسانها تعیین می کند در قرآن. فرمود خواهیم چشاند ایشان را عذاب شدید، عذاب شدید خواهیم کشان، ولنجزینهم. با توجه به ادامه آیه باید بگیم این مال دنیاست، اون عذاب شدیدی که داره خداوند میفهمد مال دنیاست، یعنی در همین دنیا عذاب شدید خواهند دید، در همین دنیا به بدر می آیند و ذلیلانه و حقیرانه تا دروازه های مکه می گریزند، در همین دنیا سرنوشت احزاب آنها مشخص است، در همین دنیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. می آید این مرد با 16,000 سپاه، می گوید سخن موحدانه الهی را و وارد این سرزمین مکه خواهد شد و پرچم شرک را به زیر می آورد و ندای اشهد ان لا اله الا الله را برای ابدیت بر فراز این خانه و سرزمین افراشته می کند و در کره زمین. این جزایی که ابتداعا می فهمد مال دنیا، بعد ولنجزینهم اسوء الذی کانوا یعملون مال آخرت، و اینها رو جزا خواهیم داد. اسوء ظاهر که معنا می کنید، اسوء افعل و تفصیل، سوء ترین چیزی که اینها عمل کردن به اون شیوه جزاشون خواهیم داد، بدترین رفتار اینها رو مورد جزا و عقوبت قرار می دهیم. اینجا یه سوالی پیش میاد، ما هاکد الظن بک، در مورد خداوند می دانیم که یا من سبقت رحمته غضبه، به دلیل اینکه رحمت خدا بر غضب الهی تقدم دارد، من جاء بالحسنه فله عشر امثاله، یه حسنه 10 تا، اما من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، سیئه همان داده می شود اما حسنه عمل نیک جزا اون چندین مطابق، عمل بد همان به انسان برمیگردد. چرا اینجا خداوند میفهمد ما اینها رو جزا میدیم؟ اسوء اون بالاترین و بدترین، نه این نیست. این کلمه اسوء در اینجا افعل و تفصیل نیست، اینجا معنای فعیلی دارد نه افعلی. این کاملا مشخصه در ادب عرب در استعمالات و موارد خاص. بلالون خیر الناس و ابن الاخیر، کلمه خیر که شما تلفظ میکنید این در اصل افعله. پیامبر فهمدن این بلال بهترین مردم است، فرزند بهترین است، پدر او هم در رویه خودش اونچنان بوده است. خیر مخفف اخیر. حالا و انتصومو خیر لکم، همین معنا رو داره. اگر روزه بگیرید برای شما بهتر است، یعنی اگر روزه نگیرید هم به هست. نه، این خیر به معنای افعال تفصیل نیست، صفت مشبهه میشه در اینجا. اینجا اسوء معنای بدترین نداره، همون سوءش رو داره، یعنی تمام این اعمال سوءتون رو مورد جزای خودتون قرار میدهیم. پس این شبهه نمیاد اینجا. حالا برفرضم که بیا طوری نیست، اگر همون اسوء هم باشه که خداوند بگه اون رفتار بالاترین و بدترین، یه قتلی کرده است، یه دزدی کرده است، یه نمیدانم مشتی زده است، وقتی حکم صادر میشه برای کدوم در دادگاه صادر میشه؟ کدوم باید مورد عرض به خدمتون عقوبت قرار بدن؟ اگر اون یه حکم بخواد صادر بشه در مورد این مجازات ها و قتل قصاص بشه، دیگه اگر قصاص اول انجام شد، نوبت جرائم بعدی و مجازات های بعدی نخواهد شد، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. اگر خداوند بدترین اعمال و اینها رو جزا بده، دیگه نوبت بعدی ها نخواهد شد. اینم احتمال خاصی است که در اینجا گفته شد. ذالک جزاء و اعداء الله النار. آنچه گفتیم این جزا دیدن و مجازات به بدترین اعمالی که انجام دادند، این جزا و کیفر دشمنان خداست که نار است. این جزا و این کیفر برای ایشان. دیروز اشاره کردم عدو خدا به که میگوییم؟ چه کسی میتواند با خدا دشمنی کند مگر کسی هم وزن است که بازو بندازد، پنجه بیفکند با خداوند؟ این که عملی نیست. عداوت به خدا یعنی عداوت به دین خدا، یعنی دشمنی با اولیاء خدا، دشمنی با کلام خدا. فرمود آنها که چنین با کلام الهی جنگیدن. پس ببینید مصداق بارز عدو الله اون کسی که با قرآن می جنگه، اون کسی که نمیگذاره قرآن به گوش مردمان برسد، اون کسی که تحریف در قرآن، اون کسی که میخواهد مفاهیم قرآن رو باجگون کند، اینها به نص صریح میشن عدو الله، دشمن خدا. فرمود این جزاء اعداء الله هست که نار این جزاء برای اینها. لهم فیها دار الخلد. اینها در این دوزخ دار الخلد دارن. ما در دنیا دار نداریم، این زندگی دار نیست عزیزان، اقامت نداریم، این ممره، رد میشیم. اون مستقر دار جهان باقی است. اما الى جنت اما الى ناری، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. یا بهشت یا دوزخ میشه دار، محل استقرار. فرمود دار الخلد. میدانیم که در بسیاری از موارد در قرآن بعد از عقوبت الهی خلود می آید، در بعض از موارد نمی آید. یعنی اونها که مجازات به جهنم میشن، بعضیاشون میمونن در جهنم قطعا و ما هم انها به خارجینن، خروج ندارند، اما عده‌ای به جهنم میروند، ما از جهنم انشاءالله بیرون میان. و این هر دو رو در آیات شریفه قرآن میتونیم با تفنن و دقت ببینیم و بکاویم. خب پس بنابراین اینها که چنین رفتاری را با وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی و کلام الهی پیشه کردن، دنیا و آینده اونها رو خداوند چنین فرمود: جزاءً بما کانوا به آیاتنا یجحدون. این کیفر اینهاست، به سبب بابا سببیت است، با مقابله است، به مقابله و عوض آنچه که کانوا به آیاتنا یجحدون، به آیات الهی جهد می کردن. این سیاق ادبی رو دیروز گفتم در کانوا یتقون چی اشاره شد خدمت عزیزان؟ فعل ماضی کانه با فعل مضارع بعدی که می آید استمرار و دوام را می رساند. میشه ماضی استمراری، میشه مضارع استمراری. دقت فرمودید اینجا هم چنین حالاتی دارد. جزاءً بما کانوا به آیاتنا یجحدون، به دلیلی که اینها روششون جهد و مقابله و انکار آیات بود. یعنی نشان میده این شدت عذاب مال کیست، نه اینکه حالا اتفاقا گاهی چیزی گفته است و بالاخره این چنین و اون چنان. نه، اونها که روششون و رویهشون مبارزه با آیات الهی و جهد و انکاری است که میدونن خودشون هم دارن چه میکنن. و جهدوا بها، و استیقنت ها انفسهم اما ظلمن و علوه، مقابله میکنن اما تو دلشون میدونن که بر باطلند، اما این دلیل اون زیاد خواهی و فزونی طلبی است که گارشون رو به دینجا میکشاند و منفعت گرایی دنیوی. و قال الذين كفروا ربنا ارنا الذين ازلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين. عجیب است این تعبیر و عبارتی که مشاهده میکنید. و قال الذين كفروا ربنا، دیگه مشخص میشه رسیدیم به همون عالم جزا، داره خداوند اونجا رو مطرح میکند. گفتند یعنی اون چنان قطعی است که گفتند و لا در آینده خواهند گفت در قیامت، همانی است که اشاره کردیم خدا پرده بر می‌داره و حوادث آینده وجود رو عیان می‌کند پیش رو. این گفتمان گفتمان قیامت است که داره امروز اینطور به شفافیت و وضوح برای ما آشکار می‌شود. این کافران همین‌ها که دیدید میگویند اینها که پیرو اون مکتب بودند و لغو میکردند به دستور و خواهش اون سردمداران و جلودارانشون، میگویند ربنا پروردگارا ارنا الذین ازلانا من الجن و الانس، خدایا نشون بده الان به ما، به صحنه بیار نشان بده به ما اون دو کسی که، دو کس یعنی دو گروه دو دسته دیگه، فرد نیست اینجا، الذین اینجا دیگه تسمیهش تسمیه شخص نیست، تسمیه نوع جنسه، اون دو گروهی که ما را به زلالت و گمرهی کشیدن. حالا این دو گروه مراد از اونها چی؟ جماعتی از جن، جماعتی از انس. پس این ازلال با مشارکت جن و انس انجام می شود، این قرآن ستیزی، اسلام ستیزی، پیامبر ستیزی با مشارکت جن و انس انجام می شود، یعنی شیاطین الجن و الانس من الجنت و الناس، یعنی این ترها گاه وساوس شیطانی می آید، از اون سو هم عده‌ای مبلغان کار شیطان و مروجان و مؤمنان به شیطان همکاری می کنند، وسوسه درونی و بیرونی، و چنین تمهیدی رو پیش بینی می کنند برای مقابله با کلام الهی. حالا اینها میگن همین جلوداران جنی و انسی رو خدایا به ما نشان بده، چیکار می خواهید بکنید؟ از اللانا من الجن و الانس نجعلهما تحت اقدامنا، خدایا می خواهیم از اینها انتقام بگیریم، می خواهیم اینها رو زیر پامون به تعبیر عامیانه له کنیم، میخواییم اینها رو قرار بدیم زیر پامون، لیکون آمن الاسفلین، تا اینها اسفلین باشن، تا اینها پست باشن، تا اینها به ذلت و خفت در اینجا برسن که ما را به این گمراهی نشان دادند و کشان داد. اما پاسخ اینها اینجا نیست، اما جای دیگر آمده است، وقتی که قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، وقتی پیروان به جلوداران و رهبران در قیامت میگن شما ما را گمراه کردید، اونها میگن این خود شما بودید که انتخاب کردید، پذیرفتید مطالب ما را، میتوانستید نپذیرید، هر دو بر هم نافرین میکنن در پیشگاه الهی، اما خداوند میگه هر دوتون برید اونجا که باید بروید. یوم ندعو کل اناس به امامه، امروز عالمی است که هر کسی در پس رهبر، پیشوا و جلودار خودش حرکت میکند، یا ائمه که یهدون الی النار، یا ائمه‌ای که یهدون الی الجنه بفرمایید، یا امامان و پیشبایانی که به جهنم و دوزخ مردم رو در دنیا هدایت می‌کردند و قهر الهی، یا اونها که به لطف خداوندی دعوت می‌کردند. خب این گفته می‌شد و بعد فرمود، حالا چون بالاخره خاطرها مکدر شد و این خاطره گفته شد و این خصوصیات بیان شد در مقابله با پیامبر و رفتار کافرانه، جا دارد که یه تقویت و یه تجلیلی از اونها به عمل آید که در طول تاریخ این کلام رو تا الان حفظ کردن، پای اون ایستادن، با تمام این توطئه ها و ترفندها جانانه مقابله کردند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. فوق‌العاده دلنگیز است، چقدر دلرباست بیان اله. اونها که گفتند ربنا الله، اونها که ربوبیت الهی را پس از خالقیت خداوندی بر زمین و بر لوح ضمیر تثبیت کردند و مؤمن به آن شدند. ایمان به خالقی ربنا الله. گاهی خدمت دوستان گفتم شعار اصلی اسلام این است. شعار اصلی اسلام توحید در الوهیت و لا اله الا الله نیست. وجود و اثبات خدای یکتا به معنای خالق نیست. شعار اصلی اسلام پروردگاری خداوند است. یعنی همانی که خالق است مربی و رب است. الحمدلله رب العالمین. یعنی توحید در ربوبیت، این عمده تکیه کار پیغمبر مکرم اسلام است. الا الله رو این جامعه منکر نبودند. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. پیغمبر از این مشرکان عرب بپرس که آسمان و زمین رو که آفریده است، میگن الله. اینا الله رو به عنوان خالق قبول دارند، اما به عنوان رب نه. یه اللهی بوده است یه وقتی، خدا خیرش بده اون الله، بالاخره یه کاری کرده است و چیزی آفریده است و بعد امورات رو به دیگران واگذار کرده است، دیگه نقشی نداره. یه خدای منعطل شده، بازنشسته، موزه نشسته، که در تفکرات امروز بشری همین خدا باز مجدد ظاهر شده است با همون تیپ و قیافه که در جاهلیت عرب بوده است، در دل اروپا، در دنیای دیگر، در مکتب‌های دیگر هست این خدا. خدایی که هیچ کاری نداره به بشر، نه پیامبری دارد، نه وحی دارد، نه کلامی دارد، نه کتابی دارد. این کاری کرده است، بالاخره حالا معلوم نیست چطور بوده است، حالا این کار انجام شده است. این مکتب میگوید ربنا الله، الله خالق وجود رب است، مربی است، آن به آن وجود را اداره می کند. یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امور عالم لحظه به لحظه. و تمام هستی و وجود متصل، مستفیض و مستفیض افاضات جناب باری تعالی. عظمت الامور ترن بیده و الکل مستمدتون من مدده. به تعبیر حاجی سبزواری، تمام این وجود این چنین متوجه و متصل به ساحت او و حاکمیت خدا رو لحظه به لحظه در جان و جهان باور کردن و پذیرفتن به تربیت الهی را مقدم بر هر تربیت دانستن. این میشه توحید ربوبی عزیزان. اینه که به شما میگن هی دستتون بلند کنید، هی بگید ربنا ربنا ربه ربه. یعنی اقرار کنید، اثبات کنید، تحکیم کنید، تثبیت کنید ایمانتون به پروردگاری و ربوبیت خداوندی رو، و لحظه به لحظه بدانید و معکم اینما کنتم، حضور او را، حکم او را، فرمان او را، اراده او را. و قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء رو قائل باشید و معتقد باشید. عزت میدهد، میگیرد، ذلت میدهد، میگیرد، حاکمیت اون رو بپذیرید. لاغر فرمود اینها که گفتند ربنا الله، اما گفتند ثم استقامو، بالاخره علا یا ایها الساقی ادر کأسن فناولا. اصل این شعر و ابتدای دیوان خواجه میدانید، انا المسموم، انا المسموم، ما اندی به تریاق و لا راقی، ادر کأسا فناولها، الا یا ایها الساقی. اصل شعر اینه، خواجه از این شعر گرفته است که الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. ان الذين قالوا ربنا الله، گفتن ربنا الله بله، اما آنچه مهم است پای ربنا الله ایستادن است. ثم استقام، بله اینها گفتند و جانانه گفتند و جانانه ایستادند. ثم استقام، استقامت یعنی چه؟ دو معنا در اینجا وجود دارد برای استقامت. استقامت از همان ماده مستقیم که میگویید و صراط مستقیم، استقامه ال استمرار و ال صراط المستقیم، استمرار و ماندن بر صراط مستقیم را استقامه میگویند. خیلی ها اومدن در طول تاریخ در صراط مستقیم، اما در صراط مستقیم جان ندادند عزیزان، میان راه، مینانه های راه سوی دیگری رفتند، به کجراه ها رفتند. اینی که شما بارها زبان معصوم میگید
اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. این که یوسف صدیق میگه توفنی مسلمن و الحقنی به ساله، اینی که بارها تو نهج البلاغه میبینید حضرت میگن وقتی شمشیر زبیر رو دادن، حضرت نگاه این کردن لبه تیغ رو با دست کشیدن، فرمودن این شمشیر چه غمهایی از دل پیامبر زده بود. اما نعوذ بالله من سوء العاقبه، پناه میبرم از عاقبت سوء. امیرالمومنین فرمود، گفتن یا رسول الله، یا ابوالحسن، چی شد زبیر کارش به اینجا کشید؟ چرا اینطور شد زبیر؟ نهج البلاغه، ما زال زبیر معنا حتی شب له ابنه عبدالله. فهمدن زبیر با ما بود تا زمانی که عبدالله زبیر سری تو سرها درآورد، بعد ریسمان گردن بابا افکند کشیدش اونجا که میخواست. این عاقبت سوش، القاتل و المقتول کلاهما فی النار، توسط عمرو بن جرموز خارج از میدان جمل کشته شد. نعوذ بالله من سوء العاقبه، استقامت، استمرار بر صراط مستقیم، ثم استقامو، این یک معنا. دوم، استقامت از ماده قوام و قیام، القائم بالامر، کسی که در یه امری قائم است، یعنی اون کسی که تمام توجهش رو به اون کار معطوف میکنه و به همین خاطر از پسه کار درست برمی آید، اقامه عدل می کند. این معناش. بهترین نمونه، شما دعوت به چه هستید در این محراب و در این مکان عبادت؟ اقیم الصلا، اقامه نماز، نه خوندن نماز، نه قرائت نماز. اینو در شکوه وصال این کتاب توضیح کامل دادم من این جزئیات نماز رو خدمت دوستان عزیز. اقامه نماز یعنی چه؟ یعنی تمام توجه حضور به نماز بس قامت که نهد به عرش بارا، به خدا و علی نبیند به نماز جز خدا را. اقامه نماز تمام حضور و توجه رو و تمام حال و هوا رو معطوف کردن است. توجه فرمودید؟ پس اقامه، ثم استقامو، اونهایی که گفتن ربنا الله، بعد تو این صراط مستقیم استمرار کردن و به تمام وجود و توجه در این وادی ایستادند و پایداری. اگر به فارسی بگیم اینجا ثم استقامو رو میتونیم بگیم اینهایی که ایمان آوردن بعد پایایی و پویایی کردند، با پویایی و پایایی در این میدان حرکت کردند. تتنزل علیهم الملائکه، چه میشود؟ تتنزل علیهم الملائکه، فرود می آیند در ایشان ملائکه الهی، نازل می شوند در ایشان ملائکه الهی. کجا نازل می شوند ملائکه؟ جایگاه نزول ملائکه کجاست؟ نزل به روح الامین هلا قلب کل تکون من المنظرین، اینها بر جانهای این مؤمنین وارد می شوند، اینها بر حریم زندگی اینها وارد می شوند. این ملائکه بهشون خواهند گفت الله تخافو ولا تحزنو، نه اینکه گمان کنید نزول ملائکه یعنی لحظه مرگ، بعد ملائکه ادخلون، بعد اینا میان طیبین، میان لحظه جان دادن. بله، در موارد حساس زندگی این فرشتگان الهی میآیند. ابن حدر داخل پرانتز میگم، روایات معتبر، فروع کافی، کتاب الجنائز، روایت داریم وقتی که حکم صادر میشه به قبض روح یک کسی که قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یه مؤمن واقعی، وقتی حکم و فرمان از مستر زلجلال صادر میشه به ملک، به قابض الارواح و عزرائیل، بعد گفته میشه که عزرائیل حق نداری جان این بنده من بستانی و بر او آزاری وارد کنی الا کشم ریحان، مگر به مقدار بوییدن یک گل. به این شیوه بود برید جان این مؤمن بگیری. من نمیخوام این بنده من در لحظه جان دادن هم جان بکند، میخواهم از برکت ایمان چنین دلنگیز جان خودش این جان حاریت که به حافظ سپار دوز، روزی روخش ببیند و تسلیم و این کند باشد. بله، تو اون لحظه میان گردا گرد مؤمنین رو در دنیا، همین هایی که خدا میگه ملائکه این هایی، استغفرون للذین آمنو، آن به آن ملائکه در حال استغفارن برای مؤمنین، همونی که خودتون میگی در آن که جانب اهل بلا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشتت به دو دست دا نگه دارد. اینها میان اطرافشون، اینها نازل میشن بر قلوب مؤمنین، اینا الهامات و شوارق الهی رو بر قلب مؤمنین میارن. بعد میگن الا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. هم تو دنیاشون میان هم تو فرداشون میان. چی میگن؟ میگن لا الا تخافوا ولا تحزن. یکی از غمهایی که همیشه ما داریم بر اموری است که واقع شده است عزیزان، و یکی از قصه های ما بر اموری است که هنوز واقع نشده است. این دو غم ماست. یه غمی داریم که چرا چنین شد، یه حزنی داریم، یه غمی داریم که چه می شود. اونجا که خاطر انسان از هر چه رفته است آسوده می شود، این زدایش حزن است. دلنگرانی بر آن چه شده است حزن، و دلنگرانی و دلواپسی بر آن چه می خواهد بشود خوف. الله تخافو ولا تحزنو. میگن نه دلنگران آینده باشد که چه پیش می آید، نه دل بیمناک از آنچه واقع شده است، با آسودگی خاطر و ابشرو شادمان باشید. و بشارت میدهند اینها رو، تبریکات به اینها میدهند، به اون جنتی که کنتم توعدون، به اون بهشت هایی که وعده خدا به شماست، به وعده داده شدید شما. نحنا اولیا اکم، ببینید جمله‌ای که عرض کردم، نحنا اولیا اکم فی الحیات الدنیا، ما فرشتگان الهی ولی شما هستیم تو دنیا، ما امورات شما رو به عهده داریم. خیلی عجیبه، خیلی زیباست، بر این مژدگر جان فشانم رواست. این همان است که چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقین. این همان میشه که این فرشتگان الهی به خدمت میان فرمود ان الملائکه لخدامنا و خدام و محبینا. فرمود ملائکه خادمان ما خاندان میشن، نه تنها خادمان شیعیان واقعی ما میشن. خب خداوند داره میفرماید نحنا اولیاءکم فی الحیات الدنیا، ما میشیم اولیاء شما، تولی امورتون در زندگی دنیا میکنه، و فی الاخره و در جهان آخرت با شماییم، در قیامت با شماییم، دم ورودی بهشت با شماییم. وارد میشید ملائکه میان تتلقاهم الملائکه با شماییم، شما جا و منازلتون رو در بهشت نشان میدیم با شماییم، و الملائکه یدخلون علیهم من کل باب سلام. آن با آن میاییم خدمتون میکنیم در اونجا. عجب قصه ای رو مطرح می کند، عجب حکایتیست. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی؟ نحنا اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره و لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعون. و اونجا دیگه وقتی رسیدید به اون منزل نهایی، برای شماست هر آن چرا که اشتها کنید. تشتهی شها نزوع نفس نه و شیء، کشش انسان به چیز، هر آن چرا که بخواهید. و هم فی مشتهت انفسهم، در آیات دیگر داریم، هر چه دلهای اینها و جانهای اینها اشتها کند از آن اینهاست. البته میدانید اینها چه بگیم ترچی، منتها اینها چه نفوسی هن که به اینجا رسیدن که ملاک براشون وارد شده است، ایمان و استقامتشون. اینها همون نفس هایی که اسمشون در قرآن چه نفسیه؟ یا ایتها النفس مطمئنه. خب از ویژگی های نفس مطمئنه اینه که اشتها و میل او منطبق بر میل الهی است. و ما یشاؤونه الا ان یشاء الله. اینها به اینجا رسیدن که چنین مقام و رتبه میگیرن. اون چه اینها اشتها کنن برای اینهاست. بعد فرمود ولکم فیها ما تدعون. تدعون به معنای سفارش دادن، به معنای منو رو دادن و شما سفارش میدید. اینا اون چه بخواد جانهاشون براشون هست، به هر چه سفارش بدن و بخواهند مهیاست. فرق اینها با هم چیه؟ گاهی میخواهید اما نمیخواهید لب باز کنید، در دل هست. گاهی دوست دارید یه به قول آقایان یک اردری بدید، دوست دارید سفارش این چینی بدید مثلا. پس هر دو بگویید و نگویید و بخوانید و نخوانید، اگر میل قلبی شماست مهیاست.
اونجا لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لهم فیها ما تدعون نزلن، تمام شد عرض بنده، نزلن نزلن من غفور رحیم. کلمه نزل وارد می شوید بر منزلی، بر دوستی عزیزی، اونی که میارن جلوتون میگذارن اسباب پذیرایی را، ما یعد و لزیف و للغرا در کلام عرب، آنی که برای میهمان مهیا میکنن اسم اون نزله، نزل اسباب پذیرایی. نزلن من غفور رحیم، چی میفهمید از این؟ یعنی تمام این مؤمنینی که به اون مقام میرسن همه میهمان غفور رحیمند، همه میهمان غفور رحیم، و غفور رحیم از اینها پذیرایی میکند با نزل، با نزل این اسباب پذیرایی. نزلن من غفور رحیم، این چرا این دو صفت میاد اینجا؟ دیگه رسیدن به اون اوج، من غفور رحیم، نکنه هیچ تجدر خاطری برای اینها گاهی از خطایی فکری ابدا. غفور، غفور. این نزول هم اگر میاد سرمنشای اون رحمت، رحمت الهی، یه آسودگی، یه فراغ بالی و یه لذتی با این دو صفت هم در اینجا به جان خوانندگان این ویژگی در آیات شریفه می نشیند. نزولن من غفور رحیم. حالا چطور میشه این استقامت رو به دست آورد؟ چه میشه؟ چه باید کرد؟ و من احسن و قولم ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. اصل مطلب اینجاست، جان قضیه، دشواری کار. انشاءالله فردا خدمت عزیزان و بزرگواران ادامه آیات بینات این سوره مبارکه رو بازگو خواهیم کرد. پروردگارا چون به ما بویی نشان دادی از این، در مبندین مشک را ای رب دین. پروردگارا از تمام این خوشی ها و لذت های روحی، از تمام اون چه فراهم برای بندگان شایسته ات کردی، پروردگار ما را از اون دور و از ما دریغ مدار. توفیق فهم و درک این معانی بلند رو بر ما ارزانی بدار. توفیق ایمان، استقامت در وادی ایمان رو بهره و نصیب عمر ما قرار بده. آنی و کمتر از آنی بین ما و حضرت خودت نبیت، اطرت پیامبر در دنیا و عقبا جدایی میفکن. پروردگارا برکات و خیرات خودت رو بر این مردم، بر این مملکت نازل بفرمان.